سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ری، افسانه عروس دو برادر. این داستان یک کوچه، کوچه دو برادر، دو همخون، ری و راز، که با گذشت از وارنا به دشتی بزرگ و سرسبز رسیدن و تصمیم گرفتن که سرزمینشونو در این دشت بنا کنن، شهری که خیلی زود عروس شهرهای جهان شد. اختلاف دو برادر اما از اسم عروس شروع شد. یکی می گفت راز و دیگری ری. کار به جنگ کشید. افسانه ری با جنگ بین دو برادر آغاز شد. برادر بزرگتر در پایان جنگ اسم خودش رو روی شهر گذاشت و برادر کوچک هم نام و اصالت مردمان شهر رو به نام خود زد. ری با مردمانی راضی، مثل زکریای راضی. هزاران سال از روزی که ری در دشتی سرسبز سر بلند کرده گذشته و حالا دیگه کسی نمیدونه که این شهر رو واقعا ری و راز ساختن یا هوشنگ پسر کیومرث، شاید هم کیخسرو پسر سیاوش. برای اونچه که معلومه اینه که ری 6000 سال قدمت داره. اشیایی که اریک اشمیت سال 1314 از اطراف چشم علی کشف کرد گواهی است بر سند قدمت ری و اونچه بر تور این پیر عروس لک شده تاریخ این سرزمینه. توری که از هر دوره نشونه‌ای داره، چه وقتی که فرورتیش دشمن داریوش و از آخرین بازمونده های مات‌ها طبق اونچه در بیستون یاد شده هنگام گریز به ری پناه میاره و چه اون وقتی که زیر تاخت و تاز اسکندر مقدونی له میشه و دوباره خودش رو از نو میسازه. عروسی که روی تور سفیدش از سورنا سرباز اشکانی رو با خودش داره تا بهرام چوبین، از جای دژ و باروی اشکانیان تا دست به دست شدنش پس از جنگ نهاوند و شکست خوردن ایرانی ها از سپاه مسلمانان.
میبرم نامه از برای یزید. السلام ای امیر کشور شام، مرغ دولت فسادن در دام.
شهری که یزید ابن معاویه اون رو به عنوان پیشکش قتل حسین ابن علی به عمر سعد میده.
درود بر سردار شایسته پور سعد ابی وقاص.
شهری که زمانی بیمارستان و کتابخونه داشته و زیر سم اسب مغولها له میشه. جاده ابریشم راه رو برای مغولها هموار میکنه. اونچه از زیر سم اسب مغولها باقی میمونه هم با تاخت تیموریان ویران میشه. عروس هنوز خاک جنگ رو از تورش نتکونده بود که زلزله زمینگیرش کرد. زلزله دوباره ری باعث شد که رازی ها از شهر ویران کوچ کنن و قریه های اطراف ری رو به وجود بیارن. یکی از اون قریه ها گوشه‌گیرترینشون تهران بود. تهرانی که بعدها قط علم میکنه و سایش رو روی سر عروس میندازه. با این همه بلا و تاخت و تاس که از آسمون و زمین برای ری میبارید، حرم عبدالعظیم حسنی نذاشت که این شهر زنده به گور بشه. ناصرالدین شاه هرچه نداشت مذهب سرش میشد. راهی که از تهران تا ری برای زیارت یه نصف روز زمان می برد رو با ماشین دودی هموار کرد و بعدها خودش همینجا با گلوله میرزا رضای کرمانی در صحن حرم شاه عبدالعظیم حسنی جان داد. حالا هزاران سال از وقتی که این پیر عروس توری که توی تنش تکه و پاره شده رو پوشیده میگذره. حالا فقط چند ایستگاه مترو تا شهر ری فاصله است. ترن در اطراف شهر ری دیگه روی زمین حرکت میکنه. حصارهای فلزی مسیر ترن رو از خونه ها و بچه هایی که اطراف ریل در حال بازی هستن جدا کرده. اگه بهار تابستون مسیرتون به شاه عبدالعظیم بخوره، شاید توی مترو بوی سبزی تازه آخرین سبزیکارهای به جا مونده از دشتهای ری به مشامتون برسه. قطار که به مقصد برسه کمتر از 12 پله تا خاک ری فاصله داری. از ایسکا که بیرون بیای آخرین ماشین دودی رنگ رو رفته روبروته که حالا بچه ها دوش بازی میکنن. یکم که بری جلوتر صدای تاکسی های خطی رو میشنوی که بیرون از ایستگاه ایستادن. از اینجا برای همه سوراخ سنباهای ری سواری اتوبوس پیدا میشه. اگه انتخاب حرم باشه میشه با یه تاکسی تا دم بازار و حرم رفت. سوار هر چی که باشی بعد 200 متر وقتی که بوی کاج مشامت رو پر کرد کافیه سرت رو بچرخونی به سمت راست تا کنارت امامزاده عبدالله رو ببینی که یه وقتی دروازه زاد مهران بوده. سرزمین خاندان مهران که بهرام چوبین از تبارشون برخواسته. طبق اون چیزی که تاریخ میگه کاخ بهرام در کنار همین دروازه بوده. تاریخ ری تاریخ حدس و گمانه. برای همینم هستن آدمایی که میگن این محله در تاریخ میانه همون جایی بوده که کتابخانه صاحب ابن عباد در اون قرار داشته و خونه حسن صباح. اما امامزاده عبدالله، کنیه این امامزاده میرسه به امام سجاد علیه السلام. امامزادهی که نقل معروف بوده به سفیدی، تا جایی که بهش میگفتن عبدالله سفید. بعدها اواخر سلطنت قاجار اطراف این امامزاده تبدیل شد به گورستان. حالا اما از خیابون اصلی منتهی به حرم تا ورودی امامزاده عبدالله 100 متر فاصله داری. بعد از اون به کوچه میرسی که پر از بو و صدای پرنده هاست، از توتی گرفته تا قناری و مرغ و خروس. صد قدم بعد از این بوا و صداها رسیدی به ورودی امامزاده. سمت چپت آرامگاهی با معماری روسی. نما تشکیل شده از کاشی‌های ریز به هم چسبیده و یک کاشی فیروزه بزرگ که نام خاندان آرامگاه رو با خودش داره. تیمورتاش. عبدالحسین تیمورتاش وزیر مغضوب رضا شاه که با آمپول هوای پزشک احمدی در سردابهای زندان قصر به قتل رسید. پسرش هوشنگ بود که بعدها نماینده مجلس شد و دخترش ایران تیمورتاش نویسنده و شاعر خراسانی. عشق نافرجام نوجوانی محمد رضا پهلوی که بعدها در محاکمات 1320 یک تنه به بغداد رفت تا پزشک احمدی قاتل پدرش رو به پای میز محاکمه بکشونه. روبروت گنبد فیروزه‌ای امامزاده رو داری که اگه هوا آفتابی باشه زیر نور تلالو پیدا میکنه. گورستان امامزاده عبدالله از چند حیات مجزا تشکیل شده. حیاتایی که هر کدوم به نام مشهورترین آدمهای مدفون در اون هستن. مثل 3 دانشجوی دانشکده فنی که 16 آذر 1332 در دانشگاه کشته شدن و یا توران میرهادی که همین چند سال قبل فوت کرد و کنار پسرش که با سیل سال 44 فوت کرده بود دفن شد. روی سنگ سفید قبر توران میرهادی حک شده غم بزرگ را تبدیل به کار بزرگ کنیم.
یعنی راضی نشدیم به یه زندگی باری به هر جهت. توجه کردیم و فکر کردیم که هر کدوم از ماها به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
امامزاده عبدالله مدفن اسماییه که بعضی از اونها در بین علفهای خودرویی که از خاک بیرون زدن محصور شدن، مثل عماد الکتاب که از اساتید برجسته خوشنویسی بوده و پیرو سبک میرزا کلهر و یا طغرل افشار منتقد ناکام سینما و پدرش جلال افشار جانورشناس. گورستانی که سالهاست آرامگاه صدای ساز علی اکبر شهنازی و حنجره بیقرار عباس مهرپویاست.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شقایق پرخون.
این خاک از عباس مسعودی مؤسس روزنامه اطلاعات رو به خودش دیده تا استوار محمد بابایان و آیت لشکری از اعضای گارد سلطنتی که در جریان ترور نافرجام شاه سال 1344 کشته شدند. از آرامگاه خصوصی کریم آقا بوزرجمهری شهردار رضاشاه تا قبر نیما که از سال 1380 با انتقال پیکرش به یوش خالی مونده. در کنار قبر نیما مادرش طوبا اسفندیاری و همسرش عالیه خانم جهانگیری هم دفن شدند. روی سنگ قبر مادر نیما حک شده مادر داغ دیده نیما یوشیج. از قبرستون که بیرون بزنی و به خیابون برسی، سمت راست اولین تقاطع بیمارستان و مسجد فیروزآبادیه. آیت الله فیروزآبادی نماینده سوم و چهارم و هفتم مجلس ملی بود. مواجب نمایندگی رو نمی گرفت و در صندوق مجلس می گذاشت. بعدها این پول رو گرفت و این زمین رو که به باغ حرمت و دوله معروف بود خرید و اول بیمارستان رو ساخت و بعد هم مسجد رو کنارش. سردر کوچک مسجد کاشی‌های سرمه‌ای رنگ داره. ورودی رو که رد کنی به حیاتی میرسی که دور تا دورش رو قبرها پر کردن. روبروی حیات یه سرسرای بزرگه. قبر آیت الله فیروزآبادی درست در مرکز سرسراست. اگه از در ورودی سرسرا مستقیم سمت انتها بری، بعد از 20 قدم چسبیده به دیوار به سنگ قبر سیاهی میرسی که امضا، تاریخ تولد و مرگ جلال آل احمد رو روی خودش داره.
چون دستخط میرزا را تمام اهل محل به احترام و اعتبار می شناختند و می دانستند که توی هیچ معامله‌ای یک نقطه زیادی روی هیچ کاغذی نمی گذارند. این بود که کلانتر محل کسی را فرستاده بود پیش همین میرزا نوشریه که به عنوان دخالت در کار دیوان شهر میرزا اسدالله را همون در محل کارش وسط بازار شلاق بزنند. و حقش را بخواهید خدا پدر ریش سفید ها و پیرپتال های محل را بیامرزد که اگر دیر جنبیده بودند کار از کار گذاشته بود.
120 قدم جلوتر از مسجد سردر کاشیکاری شده بیمارستان فیروزآبادی. این مریضخانه وقف است بر فقرا و رعایا و غربا و بیچارگان. لعنت بر کسانی که تخلف نمایند. حالا از اینجا 800 متر فاصله داری تا میدون شابدرسی. میدون از چند صد متری پیداست. به میدون که برسی سمت راستت کوه بی بی شهربانو قد راست کرده. در روایت‌های تاریخی اومده که بی بی شهربانو همسن امام حسین علیه السلام و دختر یزدگرد سومه که در جنگ نهاوند دستگیر و به عنوان برده به مدینه برده میشه. در بازار برده فروشان مدینه او با منشی شاهانه اجازه نمیداده که کسی نزدیکش بشه و در نهایت هم خودش امام حسین علیه السلام رو که در اون زمان سن زیادی نداشته انتخاب میکنه. روایت هست که در روز عاشورا شهربانو بعد از شهادت امام حسین علیه السلام سوار بر ذوالجناح میشه و از میانه میدان کربلا به سمت شرق میگذره. سواران عمر سعد به دنبالش میان. بی بی شهربانو در نزدیک ری به این کوه میرسه و در اونجا میخواد بگه ای هو مرا دریاب، که اشتباه میگه ای کوه، و کوه اونو در خودش میکشه و دیگه هیچ کس اونو نمیبینه. در اینکه این روایت چقدر درسته ما هم نمیدونیم. تنها چیزی که مشخصه آرامگاهی در دل کوهه که در گذشته به راحتی نمیشد به اون نزدیک شد. گذشته یعنی همین 10-20 سال قبل که هیچ مردی اجازه نزدیک شدن به آرامگاه بی بی شهر بانو رو نداشت. اسکلت اصلی حرم بی بی شهر بانو که در زمان صفویه بازسازی شده روی بنای یک معبد آناهیتا ساخته شده. پیشینه این معبد به دوران ساسانی میرسه. برای رسیدن به آرامگاه باید با ماشین از کنار آسایشگاه روانی تهران معروف به امین‌آباد بگذریم و راه کوهستانی و پیچ در پیچی رو طی کنیم. حالا اگه نگاه تو از شرق و بی بی شهر بانو بگیری و دوباره برگردی به ری و مسیر حرم رو پیش بگیری، خیابونی سمت راست هست که معروف به اسم زکریای رازی. شاید اگه مغول‌ها تاریخ ری رو با خشمشون به آتیش نمی کشیدن، هنوز آثار بیمارستان زکریا توی این خیابون پیدا می شد. صد قدم که به سمت بازار بری، سمت راستت یک کاروانسرای قدیمی قرار داره. یکی از همون جاهایی که قبل از ماشین دودی وقتی مردم برای زیارت به ری می اومدن شب و توش سر می کرد. صد قدم بعد میری زیر سقف بازار. بازاری که روزگاری برو بیایی داشته و حالا فقط عزت حرمه که سر پا نگهش داشته. بوی ادویه ها، بوی اسپند، بوی فاروده شیرازی کنار حرم، بوی کباب و ریحون و عاشقی های توی بازار شابدلزین.
من دارم مخواب بزنم 2000 سال دیگه چجوری کباب کنم.
کبابی این قدر چجوری باره.
صدای محشید که توی یکی از همین کبابی ها دل داده به دل حمید هامون و داره باهاش کباب و ریحون میخوره. 150 قدم احساس روی جای پاهای مسافر ری تا درهای چوبی حرم شاه عبدالعظیم که از دوره قاجار مونده. حرم عبدالعظیم از داخل بازار دو تا ورودی داره. یکی همین ورودی مستقیم و دیگری با 50 متر فاصله به گورستانی باز میشه که به باغ توتی معروفه. میگن یه وقتی اینجا پر درخت توت بوده. فصل بهار توتستانی می شدن قبرها. بشینی پای حرف قدیمی ها، اما میگن که ریشش بر می گرده به توتی، یکی از زنای ناصرالدین شاه که اینجا دفن شده. یه روایت دیگه هم هست که میگه این باغ به توتی های رنگیش معروف بوده و جیغ‌هاشون. اما باغ توتی فارغ از هر روایتی 100 ساله که یه امانت رو در خاکش نگه داشته. پیکر ستارخان که در تبعید ابدیش به تهران سال 1295 درگذشت و توی این خاک به امانت گذاشته شد. از داخل باغ توتی گنبد طلایی و گلدسته‌های کاشی شده حرم عبدالعظیم حسنی پیداست. عبدالعظیم حسنی در زمان امام نقی برای تبلیغ شیعه به ایران میاد و در ری پنهان میشه. در کتاب تاریخی از قبه یا گنبدی در این نقطه از ری نوشتن که به نظر میرسه نشانهی بوده برای آرامگاه عبدالعظیم. در دوره حضور علویان سنگ بنای بارگاهی برای عبدالعظیم حسنی گذاشته شد و بعدها در زمان خلافت آل بویه با تلاش مجد الملک قمی وزیر آل بویه بارگاه بازسازی شد. زمان ایلخانی ها حرم از تنها جاهایی بود که ویران نشد و بعد از اون با روی کار اومدن صفوی ها که ارادت خاصی به عبدالعظیم حسنی داشتن و خودشون رو منسوب به امامزاده حمزه که در جوار عبدالعظیم حسنی دفن شده بود میدونستن، بارگاه شمایل جدیدی گرفت. بنای امروزی حرم و آینه‌کاری و زری شاه عبدالعظیم در زمان شاه طهماسب ساخته شد و در دوره ناصرالدین شاه حرم به برکت اعتقاد شاه قاجار به مسافر ری دوباره بازسازی شد. بوی گلاب همه جا رو پر کرده. صدای لبهایی که زیارتنامه میخونن و زائرینی که دخیل بستن و آرام مویه میکنن. بالای سرت تاخهای گنبدی آینه کاری شده است. آینه کاری ها تا نیمه دیوار پیش اومدن. تصویر چند پاره شده زائره ها در بین آینه ها میچرخه. پله ها و دیوارهای مرمری که تا کف پیش اومدن. روی چند تا از مرمرهای سفید کف حرم اسمهایی با رنگ سبز نوشته شده. قائم مقام فراهانی، وزیر مغضوب محمد شاه قاجار که در زیر زمین کاخ خفه شد و بدون کفن و دفن به خاک سپرده شد. بدیع الزمان فروزانفر، پژوهشگر و استاد زبان فارسی. عباس اقبال آشتیانی، ادیب فارسی. و ابوالفتوح رازی، مفسر بزرگ شیعه، نامهای دیگری هستند که در مسیر تازری میبینی. حالا تویی و مشبکهای فلزی و دستانت و شاه عبدالعظیم حسنی. اگه از سمت شرقی از حرم بیرون بزنی، در انتهای حیات به موزه میرسی. توی موزه درها و ذریح قدیمی حرم، عکسهای قدیمی و بخشی از اشیایی که در کاوش ری کشف شده قرار داره. اگه از همین در شرقی بری بیرون، صدای خطیهای چشم علی رو میشنوی. سورنا سردار سیستانی سپاه اشکانی ساکن ری بود. چشم علی زمان اشکانیان به نام این سردار ایرانی که از جنگ با کراسوس برگشته بود، سورین رود نام گرفت. اشکانیان توی ری بناهای مهمی ساختن که با گذر زمان و حوادث بیشماری که اتفاق افتاد اثری از اونها باقی نموند. تنها بخشی از یک بارو بالای چشم علی باقی مونده و یک دژ به اسم رشکان با تمام استحکاماتش که در شرق چشم علی واقع شده. چشم علی توی منطقه‌ای از ری قرار داره که امروز به اسم صفاییه میشناسیم. برای رسیدن به چشم علی باید از خیابانی باریک بگذریم. خیابانی که توی دو طرفش بناهایی داره که گویا گور برخی آدم‌های مشهور مثل جبار باغچه‌بان و علی اصغر داوره. از چشم علی که روزی اسم سورنا رو با خودش داشته، حالا یک برکه کوچیک مونده که تابستونا آدم ها میتونن روی صخره‌های سنگی کنارش بشینن و به صدای آب گوش بدن. روزگاری هم بود که عید نوروز مردم فرشاشون رو توی آب چشمه میشستن و بعد روی صخره‌ها پهن میکردن. پیرهای ری هنوز هم معتقدن که آب چشم علی تار و پود فرش‌ها رو درخشان میکنه. روی دیواری صخره مشرف به چشمه سنگ نگاری قرار گرفته که به دستور فتلی شاه قاجار نقش گرفته. وسط نگاره ها فتلی شاه با اون ریش بلند و کمر باریک و چشمانی کشیده و تاج کیانی که روی سرش داره بر تخت طاووس نشسته و شاهزاده ها دورش رو گرفتن. عباس میرزا هم کنار برادر بزرگش سمت راست پدر ایستاده. این داستان ری بود، عروس ناتمومی که تورش مدفن بخشی از تاریخه. از 8000 سال قبل و راز و ری و کیومرث و فریدون تا سورنا و بهرام چوبین و سندی که یزید به اسم عمر سعد میزنه، از عبدالعظیم حسنی تا تیر تپانچه میرزا رضای کرمانی. راوی افشین زینوری.